سودای دیگرم.
ساعت 22 اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و تقدیم برنامه فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی.
فقه آل محمد
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله نگاه به نامحرم سه صورت داشت. یکی که نگاه اگر برای لذت یا با خوف ریبه همراه باشد این مطلقا حرام است، چه مرد نسبت به زن، چه زن نسبت به مرد، چه وجه و کفین و چه معادای اینا. و اگر چون چه با لذت یا خوف ریبه همراه نباشد نسبت به معادای وجه و کفین حرام است مطلقا، نسبت به وجه و کفین استثناء شده است علا اقبالن. صورت سوم و حکم مسئله سوم نگاه به وجه و کفین است. وجه و کفین اگر با لذت یا خوف ریبه نباشد بنابر فتوای برخی مثل مرحوم صاحب جواهر حرام است، بنابر فتوای بسیاری از آیون حرام نیست. حالا احتیاط میکنن، احتیاط استحبابی مطلب دیگه است. و اون چه که در بین متأخرین محور بحث بود نظر این دو قطب فقهی بود، یکی مرحوم شیخ، یکی مرحوم صاحب جواهر، که مرحوم صاحب جواهر به طور مطلق من می کردن، مرحوم شیخ تجویز می کردن، می گفتن این ادله مجوزه این رو اجازه می دهد. امدان است که بار اول را مرحوم صاحب جواهر من کرده بود، حرام می دونست، ولی مرحوم محقق در متن شرایعی، در متن مختصر و نافع بار اول رو جایز میدونستن، در شرایع دارن که علا کرایته. حالا بار دوم چطور؟ این یک حکم. و اگر در بار دوم در اثناء نگاه لذت حاصل بشود این چطور؟ بار دوم که محقق در متن شرایع اجازه نمیدهد، افراد مثل صاحب جواهر که بار اول اجازه نده بار دوم را یقینا ممنوع دونن، ولی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بار دوم را هم حلال دانستند و جایز دانستند. برهانی که اون بزرگوارها اقام میکنن، اونایی که بار اول حلال میدونن بار دوم رو مشکل میدونن، همون النظرت اولا لک و النظرت ثانی علیک با ادله احتیاطی دیگر. اما مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که بار دوم را هم اجازه میدن یه بیانی دارن که اون بیان بی خلط نیست، خلط بین اون چه که محل بحث و استدلال است و اون چه که یه شیء صحیح و درست است. اگر بین این دو فرق بگذاریم راهی را که همچنان که راه فرق هست و نگاه دوم از اون سنخی باشد که ایشون مطرح نکردن بلی جایز است. و اگر از سنخ فقهی باشد که حرفای صاحب جواهر و محقق و اینها در اون مسیر است، این حرام است. ولی اصل عبارت مرحوم شیخ انصاری رو در کتاب نکاح بخونیم تا اون فرق دقیق که میتواند فارق بین نگاه اول و دوم باشد یا نگاه حلال و حرام باشد بازگو بشه. ایشون تعبیری که از مرحوم صاحب جواهر میکنن البته با احترام یاد میکنن، گرچه در بعضی از موارد در همین کتاب نکاح درن بعض المعاصرین که در بعض المعاصرین مثلا اینجور فتوا دادن در صفحه 51 دارن که به منهازا یظهر العجب من بعض المعاصرین، ولی در تعبیرات دیگه چون سه جا در همجا از مرحوم صاحب جواهر به عنوان بعض المعاصرین یا بعض من آثرنا ذکر میکنن، در صفحه 54 میفرماد که حمل الروایت بعض من آثرناهو. تعبیرات سه جور هست. یکی یه وقت است که یک شغیر زمیلی همسانی کفی از دیگری میخواد یاد کند، میگه بعض المعاصرین. یه وقتی یه بزرگی از کسی که سنش کمتر است یا مثلا درجه ناتیستر دارد میخواد از او یاد کند، میگه بعض من آثرنا، یعنی خودش اصل قرار میدهد، میگه او اثر ما را درک کرده است. قسم سوم آن است که اگر کسی بخواهد از دیگری اجلال و تکریمی به عمل بیاورد و بگوید ما تو اون توفیق را پیدا کردیم که اصل او رو درک کردیم، میگوید بعض من آثرناهو، ما توفیق اون را داشتیم که اصل او را درک کردیم. مرحوم شیخ انصاری در صفحه 54 همین جلد 20 که مربوط به نکاح هست میفرماید که و حمل الروایت بعض من آثرناهو، که حرمت صاحب جواهر رو حفظ کرده است، گرچه از او به بعض الاساتید یا بعض مشایخ یاد نکرد و یاد نمی کند معمولا، اما این تعبیر و این احترام از یک ویژگی خاصی برخوردار است. خب ایشون می فرمان به این که در صفحه 53 اگر بار اول نگاه کرد که فرمود به نظر ما جاهز است، اما بار دوم سوم چطور؟ ثم ان الاخبار المجوزه مطلقتون، ما که گفتیم نگاه جایز است به ادله تمسک کردیم، نظیر صحیح علی ابن سوید به مانند آن، اینا مطلق است. فتشمل النظره الاولى والثانيه، با اینکه محقق در متن شرایع گفت مرتن واحده علی کراهیتن و تکرار نکند. و استدل من خسل جواز اولا به ادلت ضعیفت لا تنهزو لتغیید تلک الاخبار. روایات مجوزه مطلق است، هم بار اولشان میشه هم بار دوم را. یعنی کسی که رفته در مغازه چیزی بخره، اون صاحب مغازه دو بار سه بار هم میتونه نگاه بکنه، یا مراجع چیز دیگه، امر عادی. برخی ها که گفتن نگاه فقط مخصوص جواز نکاح مخصوص بار اول است، این ادله را، این مطلقات را بدون اینکه مقید خاص به معتبر داشته باشن تغییر زدن. و استدل من خص الجواز بالاولا به ادله ضعیفه که لا تنهزو لتغیید تلک الاخبار. بعد می فرماین که کم کم تعجب از اینجا شروع می شود. ثم انک قد عرفت ان النظر اذا کان بقصد تلذذ فهو حرام اجماعا، چه وجه کفین چه معدای اونها، کم ادعا این اجماع را غیر واحد. و علیه او علا خوف الفتنه یهمل ما ورد من ذم النظر فی الاخبار. روایاتی که نگاه به نامحرم را مذموم می‌داند مال جاییست که همراه با لذت باشد یا خوف وقوعی در گناه. و اما اذا لم یقصد به تلذذ یا یقصد به تلذذ و اما اذا لم یقصد اون ناظر به ترزز ولیکن علم به حصول لذت به نظر او لم یعلم بهی ولیکن تلذذ فی اثناء نظر فهل یجب الکف ام لا از ظاهر از ثانی. اگر به قصد لذت نگاه نمی کند ولی می داند که نگاه بکند لذت حاصل می شود، آیا اینجا نگاه حرام است یا نه؟ و هم اقوال این است که نگاه حرام نیست. خب این یه فتوای تعجب برانگیز است، اونم از یه قطب فقهی و زهدی مثل مرحوم شیخ انصاری. عبارت ملاحظه فرمود در صفحه 53: و اما اذا لم یقصد به تلذذ ولیکن علم به حصول لذت به نظر او لم یعلم بهی ولیکن تلذذ فی اثناء نظر فهل یجب الکف. نگاه کرد، نمیدونه، به قصد لذت نگاه نکرد ولی نگاه کرد، در اثناء نگاه لذت حاصل شد، فوراً باید غض بصر کنه، چشم بپوشوند یا نه میتونه نگاه را ادامه بده؟ میفرماید میتونه نگاه را ادامه بده. لاصلاح الادله، حالا نگاه کنید کجا خلط کرده این قطب فقهی. لاصلاح الادله ولأن النظر الى حسان الوجوه من الذکور والاناث لا ينفک عن التلذذ غالبا. نگاه به کسی که زیباست، چه مرد چه زن، چه مرد بخواد نگاه کند چه زن بخواد نگاه کند، چه مرد آدم نگاه بکنه چه زن را، این لا ينفک غالبا عن التلذذ. این یک به مقتضى طبیعت البشریت المجبولت، یعنی جبلیست، علا ملاعمت الحسان، فلو هر من نظر مع حصول تلذذ لوجب استثناء النظر الى حسان الوجوه مع انه لا غائل بالفصل بینهم و بین غیرهم. نگاه زن به زن، نگاه مرد به زن، به مرد، هر جا نگاه به چهره زیبا باشد لذت هست و شارع مقدس جلوی این نگاه را نگرفته، نگفته شما به مردهای زیبا نگاه نکنید، به زنها هم نگفته شما به زنهای زیبا نگاه نکنید، معلوم میشه این حرام نیست. حالا کجا این بزرگوار خلط کرده بود مشخص میشه. و اون بیان این است که اگر چون چه این دو تا مطلب که هیچ کدام برای مرحوم شیخ حل نشد، هیچ کدام، اون روانکاوی و روانشناسی و شؤون نفس به تجرد نفس و خاصیت و فرق جوهری بین نفس مسوله، نفس ملهمه، نفس لوامه، نفس اماره، برای مثلی او حل نشد. یک. دوم، اون عشق ظرفایی که در فلسفه مطرح است با این لذت غریزی و جنسی که فقیه مطرح میکند برای این بزرگوار حل نشد. دو، اگر هر دو برای او حل میشد هرگز همچه فتوایی رو نمیداد. بیان ذالک این است که دین فرمود صراط مستقیم، امر عوامی نیست که هر کسی صراط مستقیم بخواد بفهمه. این صراط مستقیم در بخش اندیشه و شناخت ادق و من شعر است، در بخش انگیزه و کار احد و من سیف است. این تعبیر که توی روایات ما هست که از صراط المستقیم ادق و من شعر و احد و من سلال، یعنی هر کسی اون دین رو بخواد بفهمد مقدورش نیست، خیلی ها باید تقلید کنن. اون دین اساسی فقط یه سلسله کارشناسان میخوان، از موی باریک باریکتر است. این که میبینید در کتاب های رجالی یا غیر رجالی میگوین فرون شخص ممن شقق شهر، یا در ادبیات فارسی ما میگیم موشکاف است، یعنی همین، این موی باری که به زحمت با چشم دیده میشود، یه وقت انسان با قیچی وسطش قطع میکند، این کار ساده است. یه وقتی بالا عمودی این موی باریک را به زحمت تازه دیده شد، بخواد از بالا این رو نیم بکنه، خب خیلی سخته دیگه. یعنی بگن شق من شقق شهر، یعنی از کسم شقق و شهر، از کسانیش که موشکاف است، موشکاف است. این جون کندن علمی میخواد، مقدور هر کسی هم نیست. فهم دین ادق و من شهر است. یک رفتن روی او احد و من السیف است. سیف شمشیر تیز، اون لبه تیزشه که نگه بداری، خب رفته رو سخت دیگه، نه روی بسترش که سیرش که آهن صافیه، روی لبه تیزش رفتنش سخت دیگه. عمل به دین سختتر از رفتن روی لبه تیزشی بشه. فهم دین از موی باریک باریکتر است. این مال دینه. یه بیانی درباره نگاه به حسان الوجوه هست که تو روایات ما هست که اطلب الخیر عند حسان الوجوه، مشورت میخواد بکنید با حسان الوجوه. تو روایات تعلیل است که ذات اقدس الهی به اینها عنایت کرده، به اینها زیبایی داده، فکر خوب هم اونجاست، عطای خوب هم اونجاست، همت بلند هم اونجاست. این کم نیست این روایات. ولی بین لذت از نگاه حسان الوجوه که لذت محمود و ممدوح و فرشت خوییست، از لذتی که فقیه بحث بکند بین آسمان و زمین فرقه. اون آدم باید بفهمه، قدرت کنترل داشته باشه، اون جوری که از گل لذت میبره، از تابلو لذت میبره، از یه خط زیبا لذت میبره، از یه فرش دستبافی زیبا لذت میبره، از یه کاشیکاری معرق زیبا لذت میبره، اونجور از یک مرد زیبا یا زن زیبا لذت برد. فهم یعنی فهم. بین این لذت با لذت حیوانی بین آسمان و زمین فرقه. یه پسر زیبا، مادر وقتی رو نگاه میکند گذشته از این که فرزند اوست، خب لذت میبرد. یه دختر زیبا، پدر وقتی به اون نگاه میکنه از لذت میبرد. این لذت غیر از اون است که نامحرم داره نگاه میکند. آدم نتونه بین انسانیت و حیوانیت فرق بگذاره، همینجور در میاد. اون روایاتی که میگه عند حسان الوجوه اونجور، خب یه پسر زیبا، مادر وقتی اون نگاه میکند با بچه ها یقینا فرق میکند دیگر، لذت میبره، خیلی خوشش میاد، ایمون میبوسه. یه دختر زیبا وقتی پدر رو نگاه میکنه خب لذت داره. این لذت، لذت فرشتگی است، چیکار به لذت فقهی دارد؟ اگر شیخ انصاری فرمیداشت اینجور فتوا نمیداد. مرحوم صاحب جواهر اون عبارت رو روزای قبل خوندیم، گفت یه جون کندن میخواد تا آدم فرق بذاره بین این دوتا، گرچه مقدورش نبود که اینجور تحلیل کند. گفت اینجا ده مکاید نفس است، اما راهش چیه، مرزش چیه، این رو مشخص نکرد. چند روز قبل فتواییشون رو خوندیم. خب پس بنابراین هرگز این هرگز، اگر کسی بداند که لذت حیوانی دامنگیرش می شود یا نداند ولی اصلا لذت حیوانی، فوراً باید چشمش بپوشاند، این جهنمه. خب اگر کسی فرشته است، میفهمد که اونجوری که مادر از پسر زیبا لذتی برد، پدر از دختر زیبا لذتی برد، مثل یه تابلو فرش اونجوره، خب بله ندارد. ده بارم نگاه کنه اب ندارد، چون یه فرشته است داره نگاه میکند. مگر هیچ احتمال حرمت میدید که مادر، حالا پسر خیلی زیباست، یوسف است، مادر از نگاهی به همچه پسر لذت میبرد، ده بارم نگاه بکنه مشکلی ندارد؟ این لذت، لذت محرم نیست، لذت حیوانی نیست که حرام باشد. تو کتابای عقلی بین اینا فرق گذاشتن، بین اون لذت حیوانی با لذت انسانی فرق گذاشتن. این لذت انسانی را از مراحل کمال دانستن که انسان از صدای خوب لذت میبره، از منظره خوب لذت میبره، دین از بالا تا پایین، از پایین تا بالای مراکز مذهب را گفت باید با زیبایی همراه باشه. اون روزها که بلندگو نبود، معزنه بود، این که میرفت بالای معزنه و عزا میگفت، میگفت مستحب است که مؤذن سیت باشد، یعنی خوش صوت باشد، آهنگ داشته باشد، در کسی دست داره گوشش بگه اذان بگه. مستحب است که مؤذن سیت یعنی خوش صوت باشد. تو محراب هم که میایید میگید اگه چند نفر امام جماعت بودن، اند تشا اونی که زیبا ترس جلو بیفته، همه یعنی همه، این رو که خوندی تو کتاب های فقهی. حالا اقدمین در دسترس شما نیست، ولی شرایع که در دسترس شما هست، محقق در متن شرایع در بحث تشاه ائمه جماعت، افقه بود، اقرب بود، اسم بود، بعد کم کم نوبت به اسبه و وجهن میرسد، اون که زیباتر است. بعد از محققم شهید شهرلو فتوا داده، همین شهید تو مسالک رو باز کرده، تو شهر لوم اسبه و وجهن است، مسئله که بازتر و مشروحتر سخن میگوید اسبه و وجهن است، متن شرایع در محقق اسبه و وجهن است و همچنین محقق بعدی. خب اگر کسی نتونه بین این صباحت و زیبایی امام جماعت فرق بگذاره با این بحث فقهی، خب همین مشکل شیخ انصاری پیدا میکنه دیگه. خب این کار تو کتاب عقلی شده، غالب حکما در این زمینه یا رساله مستقل نوشتن یا در اثنا کتاب مطرح کردن. غرض این است که اینی که مرحوم شیخ انصاری فرمود که عیب ندارد، کف نظر واجب نیست، برای اینکه ما به حسان وجود نگاه میکنیم، به بشر که نگاه میکنه لذت برد، اون لذتی که حلال است و شارع جلوش نگرفته، یه لذتی است که پدر از پسر زیبا میبرد، مادر از پسر زیبا میبرد، پدر از دختر زیبا میبرد، اونجور باشه برعب نداره. نه نگاه حیوانی، اگر لذت پیدا شد، این لذت پیدا شد هر جا که شد با جلوش گرفت. الحمدلله رب العالمین.
الله الله يا خير الغافرين الله الله يا خير الفاتحين الله الله يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين الله الله يا خير الغافرين الله الله يا خير الفاتحين الله الله يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين.
درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی بود در برنامه فقه آل محمد. شبتون بخیر باشه. ساعت 22 و 24 دقیقه هست و با بخش چهارم برنامه ها از رادیو معارف با شما هستیم و اجازه میخوام تو این زمانی که در اختیار من هست صحبت بکنم از مردان مردی که دوباره کشور عزیزمون رنگ و بوی اونها رو داره میگیره. دوباره عطر شهید و شهادت در کوچه پس کوچه های شهر میپیچه و نام و یاد شهدا زینت بخش کلام ما میشه. دوباره مادر چشم انتظاری قدم تو خیابونا میذاره و به یاد پسر شهید و مفقود الاثرش تابوت شهید گمنامی رو در بغل میگیره. بله، ششم تیر تهران و نهم تیر بعضی از استانها و شهرها مثل قم، خراسان شمالی، جهت جنوبی، اصفهان، ایلام، سمنان و چهارمحال بختیاری میزبان شهدای گمنام و نام‌آور هستند. و به نظرم برای تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام باید سنگ تموم بذاریم، مثل همه تشییع جنازه هایی که به یاد داریم شهدای عزیزی که هممون شرکت کردیم و عرض ارادت داشتیم به ساحت نورانی اونها. البته مطمئنیم که قشرهای مختلف مردم با شکوهی مثال زدنی به استقبال این عزیزان خواهند رفت. شهدای والا مقامی که علاوه بر نشان شهادت نشان گمنامی و نام‌آوری به سینه دارند. درود می‌فرستیم به روح پاک همه شهدای عزیز دوران دفاع مقدس، مخصوصاً شهدای گمنام، و از خداوند متعال می‌خواهیم پیرو راه و سیره و مرام حسینیشون باشیم، در دنیا و آخرت شرمنده‌شون نباشیم و از شفاعتشون بهره مند بشیم. خوش آنان که مردانه می‌میرند و تو ای عزیز خوب می‌دانی که تنها کسانی مردانه می‌میرند که مردانه زیسته باشند.
ای مسافر راه حسین، السلام علیک، ای مسافر راه حسین، السلام علیک، ای فدایی پیر خمین، السلام. به یاد شهدای گمنام، السلام علیک، ای مسافر راه حسین، السلام علیک، ای فدایی پیر خمین، السلام. آسمان شده خاک مزارت، آسمان شده خاک مزارت، کربلا شده باغ و بهارت، آسمان شده خاک مزارت، کربلا شده باغ، نشست نام تو به لوح آسمان، نشست نام تو به لوح آسمان، نشان راه شهید بی نشان، نشان راه، نشان راه شهید بی نشان.
بعد سالها سفر مرد باز گشت، باز بینشان بینشان محو بخت جاده شد، گشت توی شهرها زیر بام آسمان. زن کنار چاله‌ای گریش به راه بود، غرق اشک و آه بود، در میان دستهاش یک پلاک خاکی و چند تکه استخوان. آی عاشقی بگو وسعت تو تا کجاست، تا کجای ناکجا. باز شد دری سوی آسمان و مرد رفت بینشان بینشان، سینه های چاک چاک، مرد های بی پلاک، استخوان نیمه خاک، تا همیشه دردها، ازدهام زخمها روی شانم.
همه هستی تو ندر ساقی الغم شد، همه هستی تو بی نشانی تو، بی نشانی فاطمه شد، فاطمه شد بی نشانی تو، بی نشان همه هستی تو، همه هستی تو نظر ساقی علم، بی نشانی تو، بی نشانی فاطمه شد، بی نشانی تو، تو اصاره عشق خدایی، تو اصاره عشق خدایی، گل گم شده شهدایی، تو اصاره عشق خدایی، گل گم شده به خاک کربلا گرفتی آشیان، به خاک کربلا گرفتی آشیان، نشان راه شهید.